بره فولاد دلم هوایی میشه. این دلم و چیکار؟ دلم که دروغ نمیگه، شاید زبونم دروغ بگه ولی دلم راست میگه. و این انا آمتن الغفلت و ان الاستعداد للقائک فقد نبهتن المعرفت و بکرمک و آلائک. خدایا اگه غفلت منو از رسیدن به مقام قرب تو محروم کرد، خدایا یه تذکر تو، یه تنبیه تو، یه بلای تو منو دوباره به مقام ایمان نزدیک کرد. من از اون بنده ها، منو رها کنی بیچاره میشم. باید مرتب به من تذکر بدی، یه معلم بعضی دانش آموزا رو رهاشون کنی، درسشون رو میخونن، نمرشون هم میگیرن، اما بعضی دانش آموزا هی باید بالا سرش بیستی، مراقبش باشی، حواسش پرت نشه. ای دنیا زود منو حواس پرت میکنه، ای دنیا زود ذهن منو به خودش مشغول میکنه. و این اوحش ما بینی و بین کفر تلسیان و تقیان فقد آنسنی بشر الغفران و رضوان. خدایا هر وقت به خودم فکر میکنم از فرط اسیان و تقیان وحشت و استراب همه وجودم رو میگیره، اما به محضی که یاد مغفرت تو میفتم آروم میشم. اسألکم به سبحات وجهک و به انوار قدسک و ابتهل الیک به عواطف رحمتک. التماست میکنم به عواطف مهربانیت به من نگاه کن. شنیدم خدا از مادر مهربون تره. کدوم مادر؟ نشون داد به موسی این صحنه رو، گفت موسی نگاه کن، مادر و پسره دارن از کوه میرن بالا، از جاده صعب العبور میرن بالا، پسره خسته شد، مادره رو زد زمین، دیگه نمیخوامت، خستم کردی، بیچارم کردی، اینقدر به من بس شدی، اینقدر مانع صعود من میشی. مادره رو زد زمین، گفت بذار بدون تو اوج بگیرم برم بالا. موسی داره میبینه مادر رو زمینه، بچه داره بالا و بالا و بالاتر میره، یه مرتبه یه سنگی از زیر پاش در رفت، زیر پاش خالی شد، تا اومد بچه بخوره زمین، همون مادری که بچه زدتش زمین دستش آورد بالا، گفت خدایا بچه‌مو به تو سپردم. گفت موسی دیدی مادرو؟ دیدی مادرو هر چی بهش بدی کنی بازم در حق دعا میکنه؟ من از مادر به بندم مهربون ترم. آی حواستو جمع کن رفیق، نشستی مناجات میخونی، مبادا مادرت ناراضی باشه ازت. اگه مادرت ناراضی باشه دعات بالا نمیره. مادر مادر سفارش همه اولیا همینه، شرط استجابت دعا رضایت مادره. اسألک به سبحات وجهک و به انوار قدسک و ابتهل الیک به عواطف رحمتک و لطائف برک ان تحقق ظنی بما اؤمله من جزیل اکرامک. به همه اینها قسمت میدم که ظن منو نسبت به رحمت خودت تبدیل به یقین کنی خدا. و جمیل انعامک فی القربا منک و زلفا لدک و تمتع بالنظر الک و ها انا متعرضن لنفحات روحك و عطفك و منتجع غیث جودك. من منتظر باران رحمتتم و لطفك، فار من سخطك. خدایا من از غضب تو به سوی لطف تو فرار میکنم. فار من سخطك الى رضاك، هارب منك اليك، راج احسن ما لديك، مؤول على مواهبك. من به همه قولایی که دادی اعتماد دارم، این منم که بد قولم، اما تو اگه بگی ببخشی میبخشی، اگه بگی دست میگیری میگیری. مفتقرون الار آیتک، الهی ما بدعت بهی من فضلک، فتممه و ما و هبتلی من کرمک، فلا تسلبهم خدایا و ما سترته علی بحلم کفلا تحت جو. خدایا هر کاری با من تا حالا کردی، هر لطفی کردی، دلم میخواد تا آخر عمرم از من نگیری. رو گناهام پرده کشیدی، آبرومو حفظ کردی، بلا را ازم دور کردی، کمکم کردی. و ما علمته من قبیح فعلی فاغفره. الهی استشفعت بک الک، خدایا من خودتو در خونت شفیع قرار دادم. و استجرتو بکم انکم، من از قهر تو به سوی تو پناه میارم. اتیتو که، الله اکبر، دو سه خط تموم شد، خیلی گوش بده. اتیتو که تام انفی احسانک، یه جوری اومدم با طمع اومدم. طمع صفت بدیه، میگن طرف طمع داره، طمع نکنید. اما یه جا طمع کردن خیلی خوبه، اونم زمانیه که بنده گناهکاره، به احسان خدا چشم طمع داشته باشه. خدایا من به مهربونی تو طمع دارم. اتای تو کتام انفی احسانک، راغبا فی امتنانک، مستسقیا وابل طولک، مستمطرا غمام فضلک، طالبا مرضاتک، قاصدا جنابک، واردا شریعت رفدک، ملتمس سنی الخیرات من عندک. دلم میخواد عالی ترین خیر رو برام رقم بزنین. وافدن لا حضرت جمالک، مریدن وجهک، طارقن بابک، مستگینن لعظمتک و جلالک. همین یه جمله رو تو قنوت نمازت حفظ کن و یاد بگیر و از زبون امام سجاد بگو. قول میدم بهت بار بدن، بهت نور بدن. ففعل بی ما انت اهلو من المغفرت و رحمم، با من یه جوری تا کن که شایسته خودت، نه شایسته من. ولا تفعل بی ما انا اهلم من العذاب و النقمه، برحمتک یا ارحم الراحمین.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام. کجا پناه است مرا جز درگه تو کجا پناه است مرا.
قبول باشه انشاءالله زمزمه مناجات خمسه اشعر. التماس دعای خیر داریم از همه شما شنوندگان همراه رادیو معارف. در ادامه این بخش از برنامه ها به ساعت 1:40 میرسیم. بر بال سخن رو تقدیمتون میکنیم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رفیعی.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم روزها فکر منی نه همیشه سخنم چرا.
الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. توفيق داريم چند سالیست تفسیر آیات نورانی قرآن رو خدمت شما در حد روان و ساده که به اقتضای منبر باشه بیان کنیم. حدود 14-15 تا آیه تو قرآن در سوره بقره راجع به انفاق هست که همین آخرای سوره بقره هم هست. بیش از 14-15 تا آیه راجع به انفاق و شرایط انفاق، انفاق باید با چه ویژگی هایی باشه، انفاق اگر مخفی باشه بهتر از آشکاره، انفاق باید برای خدا باشه، انفاق باید از بهترین چیزها باشه. وسط این آیاتی که مربوط به انفاق هست این آیه 272 نازل شده که حالا معنا میکنم. شما اگر قرآن رو نگاه کنید قبل از این آیه و بعدش راجع به انفاقه، اما وسط این آیات می‌فرماید لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشا. پیغمبر تو به زور نمیتونی کسی رو هدایت کنی. هدایت یک امر اجباری نیست، هدایت اختیاریه. کسی باید بپذیره خدا کمکش کنه هدایت بشه. همین حالا توضیح میدم. لیس علیک هداهم، بر تو نیست هدایت مردم. هدایت شما ممکنه یک کسی رو مجبور کنی غذا بخوره بخوره، تو سرش بزنی مثلا بگی فرض کن بخواب بخوابه، بشین بشینه، اما نمیتونی به کسی به زور بگی ایمان بیار. ایمان اصلا قلبیه، ایمان اعتقادیه. شما به یکی بزنی بگو هدایت شو، اگه به شما بگه هدایت شدم دروغ میگه، نشده. چون عقیده و ایمان و اعتقاد جبری نیست، باید از روی درک باشه، فهم باشه. خدا میگه ما نقشمون این است که ما راهو نشون دادیم، هر که میخواد راه بره، هر که میخواد بیراهه. البته اگر کسی بیراه رفت باید عواقبش هم بپذیره. یکی تو جاده میره، یکی تو شانه جاده میره، یکی تو آسفالت میره، یکی تو خاکی میره و دره میره. بالاخره اون که تو دره میره سقوط میکنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا و هدیناه النجدین. ما دو تا راه نشون دادیم. نجدین، نجد به معنای برآمدگی است، حالا ما معنا میکنیم طریق. ما دو تا راه نشون دادیم تو روایات داریم، یعنی نجد الخیر و نجد الشر. پیغمبر لیس علیک هداهم، خیلی این آیه مهمه، خوب دقت بفرمایید، هدایت مردم جبری نیست. حالا چرا این آیه نازل شده این وسط؟ یه قصه ای داره. قصهش این است که در تفاسیر آمده مسلمونا به مشرکین و به غیر مسلمونا مثل مسیحی یا فقیرای مسیحی مثلا یهودی کمک نمی کرده. خب تو مکه تو مدینه همه که مسلمان نبودن، الان تو کشور ما هم اینطوره. مثلا ما ارامنه نداریم، چرا؟ فرقه های مختلفی داریم، همه که مسلمان نیستن، همه که شیعه نیستن. در مدینه غیر مسلمان بود، یهودیا بودن، مسیحیا بودن، در مکه مشرکین بودن. مسلمونا به اینا انفاق نمی کردن، به فقراشون می گفتن اینا فقیرند درسته، ندارن درسته، ولی مسلمان که نیستن، جهنم، ما بهشون نون نمیدیم، کمکشون نمیکن، بلکه مجبورشن بیان مسلمون شن. وقتی فقیر میمانند، وقتی گرسنه میمانند، مجبور میشن که بیان مسلمان شن. طرف میبینه پول بهش نمیدن، شکمش خالیه، میگه خب پس من حالا میگم اشهد ان لا اله الا الله که کمک میکنید. این آیه داره به مسلمان ها میگه این کارو نکنید. آدم گرسنه گرسنه است، چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان. ما فراوان تو اسلام داریم، امیرالمومنین به مسیحی کمک کرد، به یهودی کمک کرد، پیغمبر گرامی اسلام به افراد ندار کمک. در فقر دین طرف رو نمیخواد نگاه کنیم. ما اصلا تو زکات، زکات که مال گاو و گوسفند و شتر و ایناست، طلا و نقره و جو و گندم، 9 تا چیز زکات داره دیگه. تو زکات میگن زکات رو به 8 گروه بدید، به 8 گروه. یکی از کسایی که زکات دریافت میکنن مؤلفت قلوبهمه، یعنی کافرایی که وقتی بهشون میدی دلشون جذب میشه، خوشحال میشن، علاقمند میشن. پس این آیه داره به پیغمبر میگه شما گروکشی نکنید، به فقیر یهودی، به فقیر مسیحی، به فقیر مشرک کمک نکنید. بچهش گرسنه است، خودش گرسنه است، مجبوره میاد میگه آقا باشه، ما اسلام شما رو قبول کردیم، به من کمک کنید. چه کاریه؟ این چه به چه دردی میخوره این اسلام؟ به چه دردی میخوره؟ ببینید، و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم، شما وقتی انفاق میکنید برای خودتونه، میخواد به کافر باشه، میخواد به مسلمان باشه. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، شما به خاطر خدا انفاق کنید. و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم. ببینید 3 تا تنفقو تو این آیه اومده، 3 بار کلمه انفاق تو این آیه اومده. من دوباره آیه رو میخونم، لیس علیک هداهم، پیغمبر هدایت زوری به درد نمیخوره، هدایت جبری به درد نمیخوره. ولکن الله یهدی من یشا، باید خدا هدایت کنه، یعنی پذیرش در طرف باشه، خدا هم کمکش کنه. بعد 3 بار راجع به انفاق تو این آیه صحبت شده. 1، و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم، شمایی که انفاق میکنید به نفع خودتونه، حالا گیرنده هر چه میخواد باشه. مثلا شما حالا فرض کنید یه فقیری نماز میخونه بهش کمک کنید، یه فقیری نماز نمیخونه بهش کمک نکنید، نه این اشتباهه، کمک به فقیر کار به دینش نداره. 2، و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، شما انفاق کنید به خاطر خدا. 3، و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، هر انفاقی که میکنید به شما بر میگرده. و انتم لا تظلمون، هیچ ظلمی هم به شما نمیشه. یه توضیحی من بدم، ما آیات زیادی تو قرآن داریم که کار خدا و پیغمبر هدایته، اما این هدایت جبری نیست. ما 2 جور هدایت داریم، یه هدایت تکوینی داریم، بله اون مال همه است، خدا به همه فطرت داده، این هدایت تکوینی.
به همه عقل داده، وجدان داده. اما یه هدایت تشریعی است، یعنی پیغمبر میاد خودشو معرفی میکنه، شما به اختیار خودت میپذیری اسلام رو. خدا تو قرآن میگه من میتونستم به زور همه مردم رو هدایت کنم، مگه نکرده این کارو با ملائکه؟ ما تو ملائکه کافر داریم؟ نه، ملائکه همشون معتقده به خدا، همشون هم معصومن، هیچ کدومشون هم گناه نمی کنن. چون ملائکه جبران این عقیده رو دارن. خدا تو قرآن خودش میگه، میفرماید لا یعصون الله، ملائکه معصیت نمی کنن، یفعلون ما یعمرون، هر چی خدا بهشون بگه باید بگن. چشم، در مورد انسان خدا نخواسته این جبر رو به کار ببره. من آیاتشو بخونم، لو شاء الله لجمعهم على الهدى، اگر خدا میخواست همه رو هدایت میکرد، به زور همه مسلمون باشن، اما این نشده. راجب پیغمبرم اینطوره، راجب پیغمبرم، پیغمبر کارش هدایته، ارسل رسوله بالهدى، خدا پیغمبر رو برای هدایت فرستاده، ائمه رو برای هدایت فرستاده، اما هدایت جبری نیست. آقا ابو لهب نمیخواد قبول کنه، ابو جهل نمیخواد قبول کنه، یک کسی نمیخواد تو مسیر درست حرکت کنه، پیغمبر کارشو میکنه، تلاششو میکنه. دعوت به هدایت کار پیغمبره، اما هدایت شدن کار شخصه. مثل یه معلمی که درس دادن کار معلمه، اما یادگیری درس که کار اون نیست، شما باید یاد بگیری. یه استاد، یه معلم که سر کلاس تدریس میکنه، تدریس کار اوست، درس خوندن شما کار اون نیست، حفظ کردن شما کار اون نیست. قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. بعضیا میپذیرن رستگارن، بعضیا نمیپذیرن. چقدر آیه تو قرآن داریم. اتفاقا خدا بعضی جواب پیغمبر با یک حالتی میفرماید لعلک باخ اون نفسک الا یکونو مؤمنین. پیغمبر خودتو از بین نبر که اینا ایمان نمیارن، خودتو نکش. چون خیلی پیغمبر تلاش میکرد. خدا در قرآن میفرماید حریصون علیکم، پیغمبر حرص بر هدایت داشت. تو مرده ها رو که نمیتونی زنده کنی. پس از این آیه استفاده میکنیم، ایمان اعتقاد اختیاری است، باید طرف قانع بشه، باید بپذیره، باید لجاجت نداشته باشه. بعضی ها روی لجاجت و عناد ایمان رو نمیپذیرن، مثل ابو جهل. ابو جهل صریحا به پیغمبر میگفت من میدونم حق با شماست، ولی زیر بار شما نمیرم. خب آدم لجوج، آدم عنود، پیغمبر خودشو قطعه قطعه بکنه فایده نداره، برای اینکه این آدم نمیپذیره. این یه مورد. بعضیا تقلید کورکورانه بهشون اجازه نمیده. خیلی از مشرکین میگفتن ما جد در جدمون مشرک بوده، حالا بیایم دین پدرانمون رو رها کنیم. انا وجدنا آباءنا علی امه، این روش بابای ما بوده، بت میپرستیده. شما آدمی که مقلد کورکورانه است، لجوجه، عنوده، متعصبه، شما فکر کنید ابو لهب پیغمبر رو نمیشناخت؟ تأثیر نمیپذیره. پس این قشر رو که اصلا پیغمبر خودتو اذیت نکن، للجو فی طغیانهم، اینا بذار تو اون طغیانشون بمیرن، لجوجن. این قشر که یکی خوابه میشه بیدارش کرد، یکی خودشو به خواب زده کاریش نمیشه کرد، خواب نیست، خودشو به خواب زده. اما اگر کسی لجوج نبود، عنود نبود، تقلید کورکورانه نداشت، منافق نبود، از روی در واقع تعصب با تو برخورد نکرد، بله اینو دعوتش کن، تا تازه اونم مجبورش نکن، دعوتش کن، بهش بگو این راهه، این چاهه، این حقه، این باطله، این درسته، این غلطه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خودشون باید بپذیرن. شما ببینید این آیهی که همتون شنیدید، لا اکراه فی الدین، یعنی چی این آیه؟ یعنی دین کراهت پذیر نیست. دقت کنید چی عرض میکنم. خب الان بعضیا مثلا میخوای بهش بگی نماز بخون، میگه لا اکراه فی الدین. بابا تو مسلمونی؟ نماز که واجبه، این لا اکراه فی الدین ربطی به این نداره. حجاب داشته باش، میگه لا اکراه فی الدین. خمس بده، میگه لا اکراه فی الدین. نه، این مال اینجا نیست. لا اکراه فی الدین مال فروع دین نیست، مال پذیرش اصل دینه. میگه شما اگر یه اعتقادی رو میخوای بپذیری نیاز به اکراه نداره. انقدر روشنه، به زور به یه کسی بگید ما زیر پامون جاذبه است، زور نمیخواد، معلومه جاذبه است. اگه جاذبه نبود که ما رو هوا بودیم. لا اکراه فی الدین یعنی دین نیاز به اکراه نداره، دین استدلالیه، دین عقلیه. قد تبین الرشد من الغی، هم رشد معلومه هم غی معلومه، هم هدایت معلومه هم زلالت معلومه. یه خورده کسی فکر کنه میفهمه که این بت نمیتونه خدا باشه، یه خورده کسی فکر کنه تشخیص میده این عالم خالق داره. چون ما که بشریم عقل داریم، علم داریم، زنده ایم، مگه میشه خالق ما زنده نباشه، عالم نباشه؟ لا اکراه فی الدین معناش اینه. یه وقت یه کسی میگه آقا اصلا من نمیخوام دین داشته باشم، لا اکراه فی الدین، نمیخوام اصلا، من به هیچ چی نمیخوام اعتقاد داشته باشم، گرچه ضرر میکنه، گرچه سقوط میکنه، گرچه عاقبت خودش رو به شر میکنه، ولی خب نیامده. اما یه وقت نمیاد میگه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. میگه من مسلمانم. خب دیگه نمیتونه بگه بس من سر کلاس نماز نمیام، سر کلاس روزه نمیام، سر کلاس حجاب نمیام، سر کلاس خمس نمیام. پذیرش اصل با عقل، با فکر، با اندیشه است، با تحقیق. اما فروع حتی اگر سرم در نیاری باید انجام بدی. این لا اکراه فی الدین مال اینجا نیست، مال عمل به رساله نیست. بله توحید لا اکراه، نبوت لا اکراه. نمیشه به زور به کسی بگی خدا رو قبول کن، باید به اصطلاح اثبات کنی براش، استدلال کنی براش. لذا این آیه‌ای که داریم بحث میکنیم، آیه 272 سوره بقره، موضوعش همینه. یه بار دیگه عرض میکنم، عده‌ای از مسلمونا کفار و غیر مسلمونا رو تحت فشار قرار میدادن. یعنی چی؟ یعنی به اینها کمک مالی نمی کردن، میگفتن به اینها پول ندیم، کمک نکنیم، از شدت فقر مجبورشن بیان اسلام رو بپذیرن. این آیه میگه این کارو نکنید، شما فقیر رو به خاطر فقرش کمک کنید، نه به خاطر اعتقاداتش. چه کار داری نماز میخونه یا نمیخونه، چه کار داری مسلمانه یا نیست. مکرر ائمه ما به غیر مسلمان ها کمک کرد. مگه امیرالمومنین در خانه فقرا که نان میبرد تو کوفه سوال میکرد کی مسلمانه کی مسیحیه؟ لیس علیک هداهم، پیغمبر هدایت زوری نیست. ولکن الله یهدی من یشا. البته معنای این آیه این نیست که انسان از مسئولیت شانه خالی کنه، باید تحقیق کنه، بررسی کنه. یه وقتی آقایی بود در مدینه یا در مکه به نام عمر ابن جموح، این مشرک بود، بت پرست بود. خب بچه هاش رفتن مسلمون شدن، چون رسول خدا که مبعوث شد اول کسایی که به ایشون ایمان آوردن جوونا بودن. جوان پذیرشش راحت تره، قلبش آماده پذیرشه، البته هم پذیرش حق هم باطل. جوان هم زود هدایت میشه هم زود منحرف میشه، بستگی داره کی روش کار کنه. از کی تحلیل بگیره، پا کدوم شبکه بنشینه، چون جوان یه مقداری زود